أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه کان حلیما غفورا. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، به حمد الله توفیقی است که در این غروب روز نخستین سال نو خدمت دوستان عزیز ان شاء الله ادامه آیات نورانی سوره مبارکه اسراء رو تعقیب کنیم. امیدواریم که در پناه عنایات حضرت باری تعالی و زلال کلمات وحی و نورانیت قرآن خداوند این سال رو برای همه مسلمانان، همه مؤمنین، همه هموطنان ما، همه مظلومین، همه امیدواران عالم سال امید و شادمانی و موفقیت و کمال و سعادت قرار بدهد انشاءالله. امیدواریم سالی باشد که انس ما به ساحت کلام الهی و استفاده ما از این آخرین پیام خداوندی روزافزون و ساعت شمار باشد انشاءالله. خب آغاز میکنم سخن رو همان گونه که استحضار دارید. دیشب گفتیم که خداوند سبحانه و تعالی اما یقولون علوا کبیرا. بعد از اون که بحث فرزندداری حضرت باری تعالی مطرح شد و این گمان و قیاس ذهنی اشتباه آدمیان و پاسخ متفاوت قرآن در ردیف های گوناگون، هم اون بحث عقلانی و منطقی و برهانی اون، هم اون بحث احساسی و موعظه گونه قرآن کریم و هم اون بحث جدلی حضرت باری تعالی که توضیح دادیم دیشب محضر مبارکتون، اشاره هم در کنار اون شد که قل لو کان معه آلهتون کما یقولونه، اگر آنگونه که میگویند آله و معبود دیگری هم در کنار خداوند می بود، هر آینه او هم میخواست در زندان می کند، اون هم میخواست در وجودی کند و اونگاه بحث منازعه و تنازع اون مراکز قدرت و موارد قدرت پیش می آمد و همون بحثی که گاه اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز که حکیمان تعبیر به برهان تمانع می کنند و می گویند که نمی شود دوتا علت کامل و تام در کنار هم برای معلول و برای قضیه توارد کنند، همگام باشند، هماهنگ باشند و با هم اون علیت رو تشکیل بدن. اون بحث فلسفی و عقلانی خودش رو دارد و اشاره کردیم به هر حال این نکته است که قرآن بارها به آن اشاره می کند و زیباترین کلمات در این جهت همون جمله‌ای بود که از زبان امیرالمؤمنین دیشب در نامه 31 بازگو شد که امام فرمودند فرزندم اگر می بود اله و معبود دیگری در این عالم هر آینه لعتت که رسوله می آمد، پیام او، فرستاده او، سخن او، خواسته او و طرح او هم مطرح شد و حال این که نیست چنین چیزی و سخنی، لذا بدان و معتقد باش که لا اله الا هو، نیست معبودی و نیست مرکز قدرتی جز او در وجود و مدبر و مدیری جز حضرت او. و اونگاه سبحانه و تعالی، این رو هم توضیح دادیم خدمت عزیزان دیگه تکرار نمی کنم، به دنبال این بحث تا کلمه سبحانه و تعالی منزه است خداوند و برتر است از آن چه میگویند و گفته میشود پیرامون وجود اقدس او، فرمود تسبح له السماوات السبع و الارض و من فیهن، تسبیح میگوید برای او آسمان های هفتگانه و زمین و من فیهن و هر آن کسی که فیهن در این مجموعه است، در آسمان هاست، یا در زمین است. همه تسبیح میگویند برای خداوند سبحان. و این من شیئن الا یسبح بحمده. خب من این رو گام به گام خدمت عزیزان بازگو کنم مطالب رو. اولا استحضار دارید یکی از موضوعاتی که در قرآن بسیار گسترده و وسیع مطرح می شود که از مهمترین آیات همین آیه مورد نظر ماست، تسبیح مجموعه موجودات وجود و هستی و جهان آفرینش است. می دانیم کلمه تسبیح در لغت به معنای خود واژه تسبیح سبحه به معنای سرعت انتقال است. به همین خاطر به حرکت در فضا که سرعت بیشتری از زمین دارد سبح میگویند. کلون فی فلکن یسبحون. اجرام آسمانی رو قرآن میگه اینها سبح میکنند. به همین خاطر به حرکت در آب سبح گفته میشود. سباحه به معنای شناگری است، به حرکت در آب است. پس سرعت حرکت از جایی به جایی رو سبح میگویند. تسبیح رو ما تنزیه خداوند می‌دانیم. چه ارتباطی با این معنای لغوی دارد؟ اون سرعت انتقال از ضعف به قدرت، از ناتوانی به توانایی، از جهل به علم در مورد خداوند سبحان. پدیده‌ای دیده می‌شود، نکته‌ای گفته می‌شود که سریعاً انتقال به عظمت، حکمت و علم خداوندی و قدرت اوست. این رو می‌گیم تسبیح. این ریشه لغوی این ارتباط رو با این مقوله و معنا دارد. و در اصطلاح تنزیه و زدودن خدای سبحان از هر پیرایه، نقص، عجز، ضعف و ناتوانی تسبیح می‌دانیم. این کلمه تسبیح در معنا و اصطلاح. اما همان گونه که عرض کردم این مقوله ای است که در قرآن بسیار گسترده مطرح می شود. خیلی از ارکان معارف اینطور نیستند. یعنی ما مثلا تصور بفرمایید تحلیل یا تکبیر، اینها یه مقولات بسیار مهم و عظیم و سنگین. اما به گسترش تسبیح ما نمی بینیم محدوده اونها رو. مشخص می شود این معرفت یه معرفت بسیار وسیع و دامنداری است در آفرینش الهی که آیات قرآن شاهد آن است و مطرح می شود. در این آیه شریف خداوند سبحان نسبت می دهد که تسبیح می کنند برای او سماوات سبع به هر معنایی که آسمان های هفتگانه دارد که در جای خود گفتیم، چون بعد مادی آسمان، چون بخش های ملکوتی و معنوی اون که فرادست بشریت و عالم انسانی است. تمام بخش های آسمان تسبیح می کنند خداوند رو. ولعرض و زمین هم خدا رو تسبیح می گوید. اینو توجه داشته باشید، ابتداعا خود آسمان و زمین رو قرآن می گه، نه موجودی آسمان و زمین رو، نه اون کسانی که در آن هستند. کل آسمان و زمین تسبیح می گوید خداوند سبحان را. بعد اونگاه و من فیهن، کلمه من رو علل قاعده در لغت عرب به ذوال عقول و ذوال شعور اطلاق می کنند. نوعا این چنین است، البته همیشه این طور نیست، اما نوعا این چنین است. و من فیهن، و هر کسی و هر موجودی که در آسمان و در زمین است خداوند رو تسبیح می گوید. این آیات رو بنهید کنار آیاتی که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. من فی السماوات و من فی الارض، هر آن که در آسمان است و هر آن که در آسمان و زمین است همه تسبیح رو میگویند. تا اینجا یه پهنه بزرگی رو میبینیم برای تسبیح. حالا از این قسمت که عرض میکنم در آیه دیگه به اوج میرسد. و ام من شیئن، کلمه این در اینجا ال نافیه است. من شیئن، شی هر چیزی، این من شی این ترکیب، اصلا از این گسترده تر ما دیگه نمیتونیم صحبت کنیم. یعنی هیچ چیز نیست الا، این من شیئن هیچ چیز نیست الا یسبح بحمده. آیا چیزی باقی میماند از این جمله خداوند؟ نه. این کلمه همه مجموعه آفرینش و خلقت رو، یعنی ماسوالله، ماورای خداوند، همه تو این کلمه داخلند. اگر انسان است، اگر حیوان است، اگر نبات است، اگر جماد است، همه تو این کلمه واردند. که و ام من شیئن، هر چه میشه بر اون شی گفت و وجود گفت و چیزی و موجود گفت داخل در این پهنه آیه شریف است. هیچ موجودی نیست الا اون که تسبیح می کند، یسبح بحمده، تسبیح می کند خداوند را همراه با حمد او. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، ولکن شما نمی توانید فقه کنید و فهم کنید به معنای دقیق تسبیح این موجودات را و وجود را. انه کان حلیما غفورا، که ادامه خواهیم داد. خب این طرح مسئله است. اینجا مشابه این آیات در قرآن آیات عظیمی داریم. یکی از مهمترین این آیات آیه 41 سوره مبارکه نور. الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و من فی الارض. آیا نمیبینی که تسبیح میکند پیامبر؟ آیا مطالعه و بررسی نمیکنی که تسبیح میکند برای خدا هر آنچه در آسمان ها و زمین است؟ و طیر صافات، پرندگان بالگشاده، اونها هم تسبیح خداوند میکنن. کلن یعنی تمام این مجموعه. قد علم، تکان میدهد انسان رو، قد علم صلاته و تسبیحه. تمام این مجموعه میدانند رازگویی با خداوند را و تسبیح او را. کلن قد علم صلاته و تسبیحه. این آیه آیه عظیمی است که مشابه این میبینید در سوره مبارکه نور آیه 41 در آنجا بسیار عظیم مطرح میشود و بازگو شده است. خب پس موضوعا دیدیم که تسبیح یه چیزی است که تمام وجود و آفرینش رو در بر گرفت، تمام هستی رو. مشابه این ما یه مفاهیم دیگه هم در قرآن داریم که اونها هم گسترده مطرح میشه، نه از اون معرفت ها. یه اصطلاحاتی رو در قرآن میبینیم، یه مفاهیمی که اینها هم خیلی گسترده در قرآن میآید، مانند سجود. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. آیا نمیبینی که سجده میکند برای خداوند، به سجود در میآید، به خضوع در آمده است برای حضرت باری تعالی؟ تمام وجود و هستی، درختان، اشجار، آدمیان، اشاره می کند خداوند سبحان یکی که اینها رو در قرآن. خورشید، ماه، شمس، قمر، این همه سجود برای خداوند سبحان دارن. اون معنای سجود رو هم می بینیم، این معنای تسبیح رو هم مشاهده می کنید. حالا این بحث رو گاهی بنده مقولاتی، قسمتهایی و بخشهایی از این رو اشاره کردم، الان هم تناسب داره دیگه خدمت دوستان عزیز یه مقداری از گوشه های این بحث رو بازگو کنیم. محضرم بارد، آیا این تسبیح گستردهی که در مجموعه وجود گزارش قرآن و روایت الهیست، در مجموعه وحی این چه تسبیحیست که هیچ شیعی فروگذار نیست از خلقت الا اینکه این تسبیح رو دارد؟ آیا این یه قدر مشترک بین همه موجودات است این تسبیح؟ آیا به حسب و به نوع هر موجودی ما یه تسبیح ویژه‌ای داریم، تسبیح خاصی داریم یا نه؟ این چه قصه‌ای دارد؟ نوعاً مفسرین وقتی وارد این بحث میشن یه تقسیم ابتدایی میکنن، میگن ما تسبیح رو هنگامی که در مورد ما آدمیان مطرح میکنیم، ما یه تسبیحی داریم که از زبان و قال ما برمیخیزد، از گفته ما، یعنی تسبیح قولیست، یعنی همین که میگیم سبحان الله سبحان الله، همین که تسبیح میکنیم سبح اسم ربک الاعلا، نام خدای سبحان رو با ستایش یاد میکنیم و اون رو منزه میدانیم. جناب حق تعالی عرض به خدمتون اون شعر دارد که منزه از قیاسات خیالی است، اون رو از قیاسات و خیالات به دور میکنیم، تسبیح میکنیم با کلمه سبحان الله، یعنی اسبح سبحان الله، تسبیح میکنم تسبیح کردنی خدای سبحان رو. این تسبیح قولی است، زبانی است که ما داریم، فضیلتش هم معلوم، جایگاه بلند اون هم روشن. خود ذکر سبحان الله، همین که بر زبان جاری شود، فضیلت اون بسیار عرشی و بلند است، چه رسد به اون که از دل برخیزد، بر زبان جاری شود، سلول سلول انسان بگوید سبحان الله سبحان الله سبحان الله. این که دیگه اون جایگاه عالی و عظیم خودش رو دارد که حالا خواهیم رسید کم کم به این بحث. بعد از این وقتی این بحث رو مطرح میکنن، میگن در مورد آدمیان گاه همین تسبیح قولی است، اما غافل نشید شما هم تسبیحی ماورای این دارید و اون تسبیح، حالا عبارات و ناشد تا به الفاظ کاری نداریم، اون مفهومش رو میخواییم، ممکنه هر گروهی جماعتی اسم خاصی به این بدن، اما ممکنه این رو بگیم حالا یا تسبیح معرفتی یا تسبیح فعلی، یعنی اینکه شما آدمیان به گونه ای عمل می کنید و جوری رفتار می کنید بعد از آشنایی با خداوند و معرفت الهی که وقتی وجود شما رو کسی ببیند دیگه وقتی می بیند که شما عبدید و بنده در خانه چنین مولا و سیدی و خالقی هستید، از وجود این عبد اون ساحت منزه و اون خالق رو درک میکنه و متوجه میشه. یعنی ساده تر عرض کنم، یه کسی مانند وجود نازنین و مبارک اون بزرگ مرد کوفه میگوید که الهی پروردگار من، بزرگترین فخر من این از کفا بی ازن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. خدایا همین یه فخر برای علی کافیست که تو مولای او باشی و همین عزت علیست که عبد تو باشد. خب وقتی یه انسانی مانند علی ابن ابی طالب رو مطالعه میکنیم که این چنین سر بر آستان حق میساید و خود رو بنده اون بارگاه میداند، رفتار اون رو که میبینید بعد مولای اون رو میشناسید، بعد که میفهمید علی از کجا تغذیه میکند، از چه آبش خوری می نوشد، به چه فکری، به چه عقیده ای، تئوری فکری، با چه برنامه ای داره زندگی می کند، عقیده او را، رفتار او را، وجود او را، اونگاه عظمت اون بارگاهی که از اونجا نقش و طرح و برنامه و ایده و فکر گرفته است برای شما مسجل و مسلم و روشن می شود. این رو به بیانی در حوزه ما آدمیان هم تسبیح عملی میگویند، میگن شما با عملتون و رفتارتون دارید خالقتون رو، پروردگارتون رو منزه میکنید از غیب و نفس، که این وجود گتره نیست، این انسان عبث آفریده نشده است، این پایان اوست. بنگرید این تابلوی زیبا رو ببینید، ببینید آیا جا دارد کسی مانند جرداغ بگوید که خدایا چه میشد اگر هر 100 سال حداقل یک علی برای بشریت قرار میدادی، خدایا چه میشد در سبد خلقت حداقل یه چنین گلی هرگاه یک بار میشکفت و دیده میشد. که حالا پاسخ بره جمله جرجرداغ بود، بگیم آقای جرجرداغ تو یه خم رو باز کردی اما خمهای دیگر رو باز نکردی، تو آشنا نشدی با اون شخصیتی که خصوصیات امیر المؤمنین حسن ابن علی، حسین ابن علی تا پدر بزرگوارش حضرت عسکری همه در وجود نازنین او متبلور و جامع و کامل است، تو آشنا نشدی با اون خم زلف هاشمی وجود مقدس حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه. و الا جلوگری می کند حسن او وجود رو و کاملا نمونه عالی است که پدران او بگویند لو ادرکته لخدمته، اگر درک می کردیم حضور او را خدمت او می کردیم. وجود نازنین او سند زنده است برای اون چه پدران او گفتند و اندیشیدند و با اون زندگی کردند. خب به هر تقدیر این عرض به خدمتون تسبیح است. حالا این رو که در مورد ما آدمیان میگیم، عین این بحث رو میان در مجموعه خلقت پیاده میکنن مفسرین و این بحث رو عالمان و صاحبان فکر و اندیشه این رو بررسی میکنن. ابتدا این بحثی که در مورد تسبیح موجودات در خلقت و آفرینش مطرح میشود به بیانی ساده ترین گزینه و انتخاب اول همینه که میگن دو تمام مجموعه خلقت خدا رو تسبیح میکنن، یعنی به زبان حال تسبیح میکنن، همان نوع تسبیح حالی. یعنی هر بخش خلقت رو که شما بکاوید و بنگرید و بررسی کنید چه میبینید؟ شگفتی های هر بعد از ابعاد وجود رو که بررسی کنید میبینید که اگر واقعا گفت هر ورقش برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار، میبینید خیلی سنگ کم به ترازوی خلقت نهاده است جناب شیخ شیراز، میبینید کم گفته است. هر ورقش دفتری است معرفت کردگار یا هر ورقش کتابخانه است معرفت کردگار، یک دفتر یا هزار دفتر؟ اگه کسی بیاد مانند لینه عمرش رو بگذارد تو طبقه بندی گیاهان بحث کند، همین برگ ها رو بشناسد، آیا چقدر عمرش کفاف میکند؟ به چه حد از نباتات میرسد؟ عرض میکردم این وقتی به دوستان کسی به من میگفت، دکترا گرفته بود در گیاه شناسی، میگفت تخصص فوق تخصص من شبو شناسی است، من فقط در گیاه شبو کار کردم فوق تخصصم رو و 4000 نوع گیاه شبو تشخیص دادم و بررسی کردم. ها اگر اینطور باشد که هر ورقش دفتر نمیشه، هزاران دفتر و صدها دفتر و میلیونها دفتر و میلیاردها دفتر میشود و همان میشود که لوکان البحر رو مدادن لکلمات ربه. اگر بخواهد تمام دریاها مرکب شود و تمام درختان و اشجار قلم شوند و بنویسند کتاب فضل او را و کتاب عظمت او را، میبینید که این نه این مرکب ها کفاف میکند و اون نه قلم ها میتواند که زبان خامه ندارد سر بیان فراق. میبینید که این زبان خامه هم توان اون ندارد چگونه شعر کنم با تو داستان فراق. کسی نمیتواند اینها رو اون حق مطلب رو بگوید و بازگو کند. پس اگر هر بخش از خلقت رو عزیزان مطالعه کنید، اون کسی که آسمان مینگرد، خورشید میبیند، ماه میبیند، منظومه شمسی میبیند، اون کسی که این سیر و تحولات نجومی رو میبیند، اونهایی که در جز جز زمین فرو میروند، ارزشهای زمین رو مییابند، اونها که به دل دریاها رفتند و تا اون اعماق وجود اقیانوسها رو 3000 اندی فرو رفتند و شگفتیهای اون رو دیدند که یا من فی البهار عجائبه، یا من فی الجبال خزائنه، یا من فی الارض آیاتو. اینا زیر رو کردن به هر بخش که کاویدند و باز کردند، متعجبانه و شگفتانگیز ایستادند، دیدن هر چه اندیشه میگذارن باز یک کمی از این گره های زلف دارن باز میکنن، باز هم میبینید اونچنان تاب ها باقی است، باز هم میبینید جعد زلف مشکین هنوز خون در دل ها میکند و انسان ها هر چه میکوبند و میکوبند در طول تاریخ و ما اوتیت و من العلم الا قلیلا. بعد به اینجا که میرسد این دقت و این عظمت و این اوج و این شگفتی رو در هر بخش میبینند، میگن سبحانک ما خلقت هازا باطلا. این میشه تسبیح حالی، یعنی تسبیح به زبان حال. در هر بخش و جزء خلقت که وارد میشن جز به این پندار و عقیده نمیرسند که صانع حکیم، خالق قدیر، قدرتمند توانمند، طراح مهندس آفرینش، ذات حکیم با عظمت و حکمتیست چه چنین کارگاه با کرامتی رو برپا کرده است و چنین موجوداتی رو عرضه کرده است. این واقعا دیگه یه نگاه توحیدی است، خیلی هم درست، خیلی هم زیبا و خیلی هم خوب و خیلی هم روان. این بحث توحید تسبیح به زبان حال است. اما از اینجا مقوله دیگری گشوده می شود عزیزان، و بحث این است که آیا خداوند تسبح له السماوات و سب و الارض و من فیه، نه بد و ام بن شیئن، هیچ موجودی نیست الا یسبح بحمده، تسبیح میکند به حمد خداوند، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما فقه نمیکنید تسبیح اینها را. آیا این آیه تا همین مقدار میکشاند یا نه یک قدری گام فراتر است و سخن بالاتر از این حرف هاست که تا اینجا عرض کردیم خدمت دوستان عزیز. ببینید عزیزان، کلمه فقه در لغت عرب به معنای دانستن است، کلمه فقه به معنای علم است، دانستن است، فهم است. اما هر دانستنی رو فقه نمیگوین، هر دانستنی رو فقه نمیگن. عرفان به دانشی میگوین که مسبوق به جهل است، شعور به دانشی میگوین که از مشاعر برمیخیزد، از مشاعر ما برمیخیزد، از این حواس برمیخیزد، این رو شعور میگن. عرض به خدمتون هر کدام از اسامی علم یه بعدی دارد. فقه نوعاً به اون دانشی میگوین که از لفظ برمیخیزد، از قول برمیخیزد. یه دلیل قرآنی بسیار زیبای اون، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. آنی که جناب موسی میگوید فقر رو به کجا میزند؟ به قول میزنند. خدا یه کاری کن که اینا قول ما را فقه کنند، یعنی بفهمند. پس چی رو باید فقه کرد؟ قول رو. همین دانش فقه مدرسه ای، همین دانش مصطلح فقهی که فقیهان در پی آنند و میجویند، فقیهان امت اسلام، همین فقهی که در مدرسه تعلیم داده میشه و فقیه پروری میکنند، همین رو هم که میگن فقه به خاطر همین است. چون دانش فقه دانش قولی است، یا کتاب است یا سنت است. دانش فقه که نیاز به قیاس شکل اول و شکل دوم ندارد، اوست اگر حمل یافت در بر صغرا و باز وضعه به کبرا گرفت شکل نخستین شمار. فقه که به حرکت جوهری کاری ندارد، فقه که به دور و تسلسل و بطلان اون کاری ندارد. فقه یه دانشی است که سر و کار اون با لفظ کتاب است و سنت است، از قول برمیخیزد، از لفظ برمیخیزد. حالا چی بنا داریم خدمت عزیزان بگیم، چه نتیجه میخوایم بگیریم؟ قرآن میگوید تمام اجزاء خلقت تسبیح میگویند، اما شما این تسبیح رو فقه نمی کنید، یعنی شما زبان این موجودات را بلد نیستید. اینه که تکان میده دی از محققین رو، میگن نه قرآن گفت کلن قد علم صلاته و تسبیحه. این بحث علم موجودات به تسبیحه، نه بحث این که اینها نشان بدن تسبیح خداوند را. نه، اینا میدانن تسبیح رو، اینا بلدن تسبیح خداوند رو. اصلا اینها تسبیح خدا میگویند، اینا قول به تسبیح الهی دارن. تسبیح فقط زبان حال نیست که زبان قال است. هر موجودی در خلقت، هر جزئی اجزا آفرینش زبانی دارد، هر جزئی از اجزا آفرینش گرفته است یه حظ و بهره از خداوند و توحید الهی دارد، از فهم الهی دارد. اما به استعداد وجودی خیش که این استعدادها هم یکی نیست و متفاوت است، به لحاظ اون وسعتی که خداوند به هر بخش و هر موجودی بخشیده است و در ذات اون نهاده است. حظ شما آدمیان در این زمینه بیشتر و موجودات دیگر در حد خودشون در این دنیا و در زمینی که ما زندگی میکنیم اونها هم حظ خودشون رو دارن. مدعای این بزرگان این است که نه، در تمام وجود شما تسبیح قولی دارید، اجزاء وجود به قول خدا رو تسبیح میکنن. اما قول اونها 28 حرف عرب نیست، اینها 30 حرف ادبیات پارسی نیست، 32 حرف فارسی نیست، 30 حرف انگلیسی نیست. نه، اینها قولشون با یه حروف و با یه کلمات و با یه جملاتی است که گاه گوشه هایی از اون رو میتوانند پاره از اهل معرفت بشنوند و ببینند و ارتباط با اون برقرار کنند. و بالاخره میگویند تمام این مجموعه وجود یه زبان قول دارند. حالا لازمه این حرف همینه که از لابلای این آیات فهمیده میشه. من عذرخواهی میکنم اگر یه کمی بحث فنی تر میشه، اما حیف است به سادگی از این آیات بگذریم. واقعا حیف اگر اینا رو متوجه نشیم عزیزان در حد بضاعتمون. فرمود و این من شیئن الا یسبه بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. ضمیری که در اینجا به کار برده میشه چیه؟ ضمیر همه. هم ضمیر ذوی العقول است. هم رو که خداوند به کار میبرد ضمیر ذوی شعوره، یعنی دارد برای تمام و این من شیئن خدا چه ثابت میکند؟ اثبات شعور میکنه، یعنی میگه تمام این آفرینش که میبینید دارای شعور است و با یه شعوری اینها قائل به تسبیح خداوندند. اینا تمام یه مجموعه زندهی هستند که همه تسبیح گوی حضرت باری تعالی هستند. و این یه بحثیست که بزرگان گفتند و از پس اون هم جماعتی از اینها بر اومدند و این رو وارد این میدان شدن، ولو این که این بحثهای سنگین و مهم میدارد. و همینجا عرض میکنم محضر بارکت، این که ما قائل باشیم تمام اجزاء وجود بالاخره یه حظی از شعور دارن، یه چیزیست که بشریت به این خواهد رسید. یعنی یه موضوعیست که بشر، همین بشر با پای تجربی عرض میکنم، نه بحث وحیانی قضیه، اینو خواهد رسید. اینی که اخیراً در مطالعات مشترک بین کوانتوم در فیزیک و عرفان پاره از اهل دل و پاره از اهل دانش به این مطالعات رسیدن. اسم میبرم، تو کشور خودمون چند تا هستن اینو کار کردند. دانشگاه تهران داریم بزرگی کار کرده است، در تبریز داریم بزرگی کار کرده است. اینها بالاخره یه بحثی رو تحت عنوان تئوری شعور در اجزاء وجود دیدن، یه مطالعه میان رشته‌ای مشترک میان عرفان و کوانتوم. و به این حقیقت اینها قائلن، کتاب نوشتن روی این، بحث کردن، مطالعه کردن. و اینها میگوین که درون هر بوتی جانیست پنهان، به زیر کفر ایمانیست پنهان. میگوین در درون این اجزاء خلقت که شما میبینید یه شوریست. اینا یه بحثی دارن، اینا سیستم‌های بسته داریم، سیستم‌های همپاس داریم، یه بحثایی دارن که دیگه حالا اونا در مقوله تفسیر عمومی نمی‌گنجد و من وارد اون نمیشم. اما اینها قائل به اینن، میگن آقا تو اجزاء خلقت شعور نافته است. حالا من از باب لطافت سخن و این که بگیم اگر هم بشر بالاخره یه روزی به این بحثا رسید، امروز و فردا که خواهد رسید، چیز نوی نگفته است، ما در این جهت کمکاری کردیم. یه چند تا روایت میخوام براتون بخونم، ببینم شما عزیزان از این روایات چه متوجه میشید و چه میگیرید. اما قبل از این که روایت بخونم، خاطرتون هست دیشب عرض کردم و تقاضا کردم و پیشنهاد دادم که دعای تحویل سال رو بخونید. عرض کردیم دعایی است که در روز اول ماه محرم این دعا به عنوان دعا اصلی تحویل سال اینه، یا مقلب القلوب همیشگیه، مال تحویل سال نیست، همیشه باید خوندون رو. اما این دعا یقین دارم خیلی از دوستان عزیز خوندند امروز این دعا رو. حالا اون بحثی که ما میخواییم بگیم تو این دعا بود، از حسن عرض به خدمتون عنایت الهی عرض میکنم، تصادف که نباید گفت، از حسن عنایت الهی که می در کف و گل در بر و معشوق به کام است، عرض میکنم محضرم بارک عزیزان چه تناسب زیبایی داره. همین دعایی که دعای امروز بود، عزیزانی هم که نخوندن من قسمت بحث خودم رو میخوام بگم، اما از اولش میگم که اب نداره. فرمود که اللهم انت الاله القدیم، خدایا تو اون الهی هستی که از ازل تا ابد این الهیت تو و الوهیت تو سایه افکنده است. و هذه سنتون جدیده، این سالی سال نویست. فاسألو کفی حل اسمت من الشیطان، از تو طلب میکنم که تو دست من رو بگیری و حفظم کنی از شیطان در این سال. و لغوت علا هذه النفس الاماره، تا به من توان بدی که بر این جان و نفس اماره خودم و سرکش خودم فرمان روا باشم، اسیر نفس نباشم که امیر نفس باشم. ولی اشتغال به ما یقربونی الیک، و از تو میخواهم که من رو تو این سال به یه چیزهایی مشغول کنی که از تو فاصله نگیرم، بلکه با این مشغولیت ها به تو نزدیک بشم. یقربونی الیک، یا کریمو یا زنجلال و اکرام، یا اماد من لا اماد له، یا زخیرت من لا زخیرت له، یا هرز من لا هرز له، یا قیاس من لا قیاس له، یا سند من لا سند له. عجیب است دیگه، الان ترجمهش بماند خودتون متوجه. یا کنز من لا کنز له، اصلا دارم تو گنج، من چه گنجیه، من گنج میخوام چیکار کنم. یا کنز من لا کنز له، یا حسن البلا، ای خدایی که چه بگویم، اگر بلایی میدهی و ابتلایی میدهی، ای جفای تو ز دولت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر، اگر میچشانی خوش میچشانی در وجود من. یا حسن البلا، یا عظیم الرجا، یا عز الضعفا، یا منقذ الغرقا، ای خدای تو از غرق میکشی به اوج میرسانی. یا منجی الحلقا، ای خدایی که تو نجات هر هلاکی رو به عهده داری. یا منعم و یا مجمل و یا مفسل و یا محسن. و حالا از اینجا بحث منه، انت الذی، خدای تو اونی که سجد لک سواد اللیل، تاریکی شب برای تو سجده کرده است و سجده میکنه. تاریکی شب یعنی چی؟ سجد لک سواد اللیل، و نور النهار یعنی خورشیدش، ماهش، اجزاء شب و روز، گردشش سجد لک. و ضوء القمر، شعاع قمر همینطور که میاد به زمین داره تسبیح میکند، داره سجده میکند که میآید. و شعاع شمس، و شعاع خورشید همچنین، اینا این راه رو که به عشق میان، اینا وقتی این سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه، یعنی چی؟ یعنی به یک ثانیه شما تصور کنید، مثلا بگید الان 900 کیلومتر تهران مشهد، بگید به یک ثانیه کسی 300 مرتبه بره تهران مشهد، این راه رو 300 مرتبه طی کنه. به یک ثانیه بین مشهد و تهران رو اگر کسی 300 بار طی کند، این میشه یک گوشه از سرعت نور. این ضوء شمس خدایا برای تو چه میکند؟ سجده میکند، برای تو تسبیح میکند. و دوی الماء، ببینید آب از بالا از جوب میریزه، سنگ تو کف جوب آب رو پس میزنه، بعد این به قول مشهدی ها اصطلاح خاصی میگن این آب تکان تکان اینطور، این میگن دوی الماء، خدایا این حرکات آب تسبیح تو میکند، سجده تو میکند. این دعای روز اول سال ها. و دوی الماء، و حفیف و شجر، خدایا این درختانی که اینطور باد میاد توشون میوزد یه صدایی دارند، اینا این صدا تسبیح تو میکند، سجود تو میکند. یا الله لا شریک لک، اللهم اجعلنا، دیگه تموم شد بحث من استفاده، من اما حیفون دو سختش نخونم دیگه، بالاخره دوستانم که نخوندن به این بهانه این دعای اول سال رو خوندن. اللهم اجعلنا خیرا مما یظنون، خدای ممکنه بندگان تو یه گمانهایی به من داشته باشن، خدایا من رو از اون چه اونها خیال میکنن بالاتر قرار بده. واغفر لی ما لا یعلمون، و اون چیزی هم که از من نمیدانند و تو میدانی بر من ببخشای. واغفر لنا ما لا یعلمون ولا تاخذنا بما یقولون، خدایا نکنه به اون چیزایی که در مورد ما میگن ما رو محاکمه کنی و بگیری. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. آمنا به، خدا ایمان آوردیم بهت. کلون من عند ربنا، همه این حرفا الهیست و ما یذکر الا اولو الالباب، و به این حقایق نمیرسن مگر اولو الالباب، نه اولو العقول. اولو الالباب اونایی که لب دارند، که این رو در ادامه بس فردا شب خواهیم گفت. اولو الالباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا، خدا حالا دل ما رو باز کردی اما نکنی دل رو قبضش کنی. لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. دوی الماء حفیف الشجر ضوء القمر شعاع الشمس سواد اللیل و ضوء النهار. ملاحظه فرمودید چی دارد میگد معصوم؟ اینها سجده میکنند و تسبیح میکنند. بگذارید نمونه نزدیکتر از این رو هم خدمتون بگم دیگه، حالا که بحث به اینجا رسید یک قدر این رو هم یک کمی جامعتر بالاخره مطرح میشه خدمت دوستان عزیز. وجود مقدس امام صادق است. این آیه رو کسی از اون سوال کرد، همین آیه، و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. آقا این بفرمایید چی شد؟ آقا فهمیدن کل شیئن یسبح بحمده، بله همه چیز تسبیح خدا میکنن. و انا لنرا ان ینقض الجدار و هو تسبیح. ما گاهی تکانی در دیوار میبینیم، این هم تسبیح خدا دارد. یعنی این سنگ و چوب هم میشه شما پیچیده ترین مدارات رو درون کوچکترین ذره خلقت اتم درون این اجزا ببینید بعد اینا تسبیح نکنن خدا رو؟ میشه شما اون انرژی هایی که بالا بگید فسیل و مسیل و انرژی های تمام این سوختی های فسیلی این چینی اینا مگه قابل قیاس با انرژی هسته ای هست؟ آیا وقتی این انرژی رو درون این اتم قرار داده است خداوند سبحان، درون این هیدروژن قرار داده است، درون این عرض به خدمتون اجزا قرار داده، اینا تسبیح نمی کنند؟ فرمود این تسبیح ها تسبیح ها. و همچنین مانند این وجود مقدس امام فرمود، خیلی عجیب روایات ها، نها رسول الله فرمود وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی نهی کردن نبی مکرم ان توسم البهائم فی وجوهها، این که با چیزی که دستتونه نزنید تو صورت حیوانات. فهمتن اگر شلاقی دستتونه، نمیدونم چوبی دست، نکنه تو صورت حیوانات بزنید، نکنه تو صورت حیواناتو دور برتون بزنید. و ان تضرب وجوهها، اصلا به صورت حیوانات چیزی نزنید، به سر و کله حیوانات چیزی نزنید. بعد چرا پیغمبر نهی کرده است؟ لأنها تسبح بحمد ربها، چون همین حیوانات شما متوجه نیستید اینا تسبیح دارن میکنن خدا رو. لأنها تسبح بحمد ربها. انه دخل علیه رجل، از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام، حضرت باقر، فداک ابی و امی، یک کسی وارد شد بر محضر امام با معرفته، گفت جانم فدای شما، وجودم فدای شما یبن رسول الله. انی اجد الله یقول فی کتابه، من برخورد کردم با سوره اسراء، دیدم خدا تو سوره اسراء تو کلامش آیه 44 گفته همه چی تسبیح خداوند میکند چنین و چنان. فقال له هو کما قال، بله این به تعجب اومد سوال میکرد، فرمودن هو کما قال، همان است که خدا گفته است. فقال، این سوال کرد آقا جد اتسبح الشجر الیابسه، مثلا هم درخت های خشک هم تسبیح خدا میکنن؟ قال نعم، بله. اما سمعت خشب البیت، تو توجه نداری گاه حتی اون چوب خشکی که بر سقف خانه هم نهاده شده است اون هم به نوعی تسبیح خداوند میکند. و ذالک تسبیحه و سبحان الله علی کل حال. اینها هم تسبیح میکنند خداوند رو و تسبیح گوی ذات اقدس او هستند. عجیب است قصه تسبیح و این شعور و این رازی که درون اشیا نهفته است. اما قصه این است که این شعور، زبان این شعور رو فهمیدن مهم است که کسی بتونه این ارتباط رو با اجزاء خلقت برقرار کنه. گاهی من مثال زدم برای بعض از دوستان، ببینید یه کسی ممکنه یه اسلحه رو دستش دادن اما کاربرد این اسلحه رو بلد نیست، هیچ تأثیری در دست او دارد. یه کسی که کلتی دستش دادن، یه اسلحه جنگی دستش دادن، این بلد نیست با این بزند، این با این چوب دستی ساده برای این یکیش، مگر برعکس بکند بخواد از اون طرفش بزند با این اسلحه. اسلحه نیست در دستش. ببینید اسلحه هست، این هست، این راز و رمز، اما زبان، اون شناخت فرکانس ها، اون شناخت پالس ها، اینها خیلی مهم است و این شعور در دل اجزا نهفته است. بگذارید برای تکمیل بحث و حدیث و آیه یک گوشه هم سری به ادب بزنیم و سخن رو به نوعی سامان دهیم خدمت عزیزان. این حکایت رو من به بهانه‌های مختلف گاهی برای نفس خدمتتون گفتم، الان نمیخوام اون حکایت رو بگم، میخوام اون ابیات بعدیش رو محضرم بارکتون باز بکنم و مطرح کنم. اون حکایتی که یه وقتی گفتیم مارگیری بود و بالاخره این در فصل زمستان رد می شد در بیابان و بالاخره گوشه صحرای یک مار بزرگی رو پیدا کرد، اژدرهایی رو، یه مار بوهایی رو پیدا کرد، این خفته است و مرده است. گفت دیگه این بهترین نمایش می شد، یه سیرکی به پا می کنم که دیگه همه رو دیگه خیره کند. این مار رو گرفت و کشید و آورد و آن حکایت بشن از تاریخ گوی تا بریز این راز سر پوشیده بوی. مارگیری رفت سوی کوسار تا بگیرد او به افسونهاش مار. رفت و یه مار اینچینی پیدا کرد و بزرگ آورد. خب این مار رو آورد و عرض به خدمتون، مردم جمع شدند و خبردار شدند که یه مار عظیمی اومده است. مردم ازدحام و گرما شدید و این حیوان اون فضای سرد خواب زمستانیش به هم خورد. این جنبش خلق و گرما و این خفته رو چه کرد؟ این مار رو بیدار کرد. این مار جنبید و حرکت کرد و یک مرتبه این براه افتاد و زیله کرد، حیوانان رو خورد کرد، تابید دور خیلی ها و خود این مارگیر مانده بود، اولین لقمه خودش رو خورد و اینا رو حکایت زیبا مطرح میکند مثنوی. بعد در لابلای این حکایت دو سه تا استفاده میخواد بکنه. در آخر بعد میرسه اون بیت معروف که مادر بود ها، اشاره میکنه که نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بیالتی افسرده است. شما همه تو وجودتون ما رو خفته دارید، ریاست بهمون ندادن و الا ما هم بلدیم چگونه ضایع کنیم حق مردم را. به ما امضا ندادن و الا ما بلدیم چگونه به نفع خودمون امضا کنیم. به ما نمیدونم قدرت بازو ندادن و الا بلدیم چگونه بزنیم تو سر مظلوم. بله، نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بی‌عاقلتی افسرده است. این حکایت رو برای همه انسان ها میگیره و کلام امیرالمؤمنین که در وجود انسان ها هست ظلم. برای همین اگر کسی به مقام عدالت برسد، واقعا تابلوی زیبای خلقت الهی است که از ظلم و کامنون فی تباع نفوس. ظلم هست در وجود انسان ها اینی که انسان بتواند از ضعف و تخفیه و القدرت و تبدی. کسی اینی که قدیمی ها میگفتن گر به دولت برسی مست نگردی مردی، واقعا سر قضیه همینه، خیلی زیباست این حکایت. این یک استفاده شه، خیلی آموزنده، خیلی دقیق و واقعا خیلی تکان دهنده. اما یه استفاده عجیب دیگه ای داره که اون ماجرای خاصی است، اون مربوط به بحث ما میشه. اینو لابلای این داستان مطرح میکنند. مارگیران اژدها را برگرفت سوی بغداد آمد از بحر شگفت. اژدهایی چون ستون خانه ای میکشیدش از پی دندانه ای. کژدهای مرده ای آوردم در شکارش من جگرها خوردم. شروع کرد تبلیغاتم انجام دادن صدا سیما تلویزیون. او همین مرده گمان بردش ولی یک زنده بود و او ندیدش نیک نیک. او ز سرماها و برف افسرده بود. از اینجا شروع میشه. او ز سرماها و برف افسرده بود، زنده بود و شکل مرده می نمود. زنده بود و شکل مرده می نمود. زنده بود و شکل مرده می نمود. عالم افسرده است و عالم افسرده است و نام او جماد. جامد افسرده بود ای اوستاد. باش تا خورشید حشر آید عیان. قلقل اجزاء عالم، قلقل تا ببینی جنبش جسم جهان. چون عصای موسی اینجا مار شد، عقل را از ساکنان اخبار شد. کلت هست اما باید کسی بلد باشه. هست جان در این عصا، اما دستی مانند موسی میخواهد که بزند و اژدرها کند و بیرون بکشد این شعور را. عقل را از ساکنان اخبار شد. پاره خاک تو را چون مرد سا، خاک ها را جملگی شاید شناخت. خدا وجود شما را از خاک آفریده است، خدا در خاک چه نهاده است. بعد میرسد به اینجا، کوها هم لحن داوودی کند. الله اکبر. اینو در آیات قرآن میخوانید. یا جبال و عوبی معه، به کوه گفتیم با داوود هم سخن باشد. داوود نبی مینشست شروع میکرد به تسبیح، یا سبح نمعه. بعد کوه ها با داوود تسبیح میگفتن، صریح آیات قرآن است. کوه با داوود تسبیح میگفت. کوه ها حمله داوودی کند. جوهر آهن به کف مومی بود، علنا له الحدید. آهن در دست داوود. باد حمال سلیمانی شود، بحر با موسی سخندانی شود، ماه با احمد اشارت بین شود، نار ابراهیم را نسرین شود. اشاره می شود آتش شعور دارد. یا نارو کونی بردن و سلامن علا ابراهیم. خاک قارون را چون ماری در کشد، خسف نابهی و بداره الارض. خاک قارون را چون ماری در کشد. این مصرعش بخوانم دل خیلیاتون هوای جای دیگری می کند. بله، خاک قارون را چون ماری در کشد. استون حنانه آید در رشد. باشد که خدمت عزیزان در مسجد النبی بریم پای این استوانه ها، بعد بهتون بگیم آقا اینی که بالاش نوشته، میبینید نوشته استوانه تو حنانه. این ستون حنانه یعنی چی؟ این همان اصل خشک خرمایی بود، چوب خشک خرمایی بود که پیغمبر تکیه برین میداد و خطبه میخواند. اصحاب دیدن پیغمبر نمیتونن بیستن سخنرانی کنن، براشون اول یه منبر دو پله ساختن برای رسول خدا. پیغمبر روز اولی که آمدن پاشون گذاشتن رو پله اول، دیدن یک صدای شیونی تمام این مسجد رو گرفته است. نمیفهمن این صدای جن است، انس است، انسان است، حیوان، اصلا متوجه نمیشن. فقط یک صدای واویلایی است، شیونی است. اصحاب ماندن متحیر. پیغمبر پا را از منبر به زیر کشیدن، اومدن رفتن کنار اون چوب خشک خرما، دستشون رو بر اون کشیدند، دیدن صدا فرو نشست. یا رسول الله چه بود؟ فرمود به خدا قسم اگر در آرامش نمی کردم تا قیامت ناله می زد. استان هم ناله از هجر رسول، ناله ها می زد چو ارباب عقول. در جای دیگر دارد فرمود استان هم ناله آید در رشد. استان حنانه آیت در رش. سنگ بر احمد سلامی می کند. سنگ نیزه رو بر می داشت باز می کرد، گفت اشهد انک لرسول الله. سنگ بر احمد سلامی می کند، کوه یحیی را پیامی می کند. بعد همون ابیاتی که بلدید ما رو اینجاست دیگه. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چون شما سوی جمادی می روید، محرم جان جمادان چون شدید، از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزاء عالم بشنوید. وقتی شما با جماد خو کردید دیگه شما جان رو در جماد نمیبینید. فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تعویل ها بر بایدت. دیگه نمیگی فقط تسبیح تسبیح حالیست، نه تعویل نمی کنی، بلکه وقتی خدا میگوید تسبیح میکند، همه وجود تسبیح میکند. حال یا به زبان حال است، به زبان قال است، نه هر دوست. با هر دو زبان ده بیان تمام مجموعه خداوند سبحان رو تسبیح میکند. ولیکن لا تفقهون تسبیح هم. دیگه وقتی اینا رو بگن خیلی از مسائل حل میشه. بعضا حکایت دیگری خواهد بود که بگذارید انشاءالله اشاره میکنم. فقط همین قسمت آخر آیه رو بگم تمام. انه کان حلیما غفورا. و بدانید خداوند سبحان آدمیان حلیم غفور است. انه کان حلیما غفورا. ببینید این دو صفت وقتی کنار هم می نشیند عجب خوش می نشیند. کلمه حلیم از صفات حضرت باری تعالی، کلمه حلیم از ماده حلم میاد. حلم یعنی چه؟ حلم بردباری است، تحمل است، اما نه بردباری و صبر، ولا با صبر میگفت. حلم چیز بالاتر از اینه. ببینید حلم شاید عرض به خدمتون یه مشترکی دارد این کلمه. واژه‌ای داریم در لغت عرب حلم که حلم هم گفته می شود. حلم و حلم یعنی عقل، یعنی عقل. لذا می بینید و عرض به خدمتون میگن آقا فلان کس به سن احتلام رسیده است یا نرسیده است، میگن این آقازاده به سن احتلام رسیدن یا نه. این همونه، یعنی این عقلشون، اون توانایی جسمیشون، جنسیشون، عقلیشون پیدا شده یا نشده، نشانه هاش دیده میشه یا نه. حلم به عقل میگن. بعد یه کسی که در برخوردهای با دیگران شرط عقل رو دقیق رعایت میکند، نتیجهش اینه که وقتی در برخورد با دیگران مواجه به درشتی ها و زشتی ها و ناپسندی ها میشود، هرگز فلفور اقدام نمیکنه. به این میگن حلیم، به این میگن حلیم. اگر دیدید یه انسانی بهش بد گفتن، یه کسی بهش اهانت کرد، یه نگاهی کرد جواب نداد، گفت باشه من جواب نمیدم، بعد پشیمان خواهی شد، این حلیمه. این صبری دارد که برخاستگاه او عقل است. این از عقله که جواب نمیده. ببینید این خیلی مهمه عزیزان تو زندگی خداوند. بود کاربردی نگاه کنید بین زن و شوهر، بین پدر فرزندان، فرزندان والدین، دوست دوست، ارباب رجوع توی اداره، تا بشه آقا اجازه نمیده. یک مرتبه میبینی لب باز میشه، یک مرتبه دهان باز میشه، آقا همتون اینطورید، همتون اینطورید، یه مرتبه شروع میکنه به گفت اصلا چی داره میگه، خودشم نمیدونه. اینجا نیست متاسفانه نگاه عاقلانه به مسئله، یه نگاه عاقلانه نیست. انسان اگر حلیم باشد، اصلا خداوند رو که حلیم میگوین، یا من لا یعجلو بل عقوبه، خداوند هیچگاه تعجیل نداره در عقوبت بندگانش، اصلا عجله نمی کن. یعنی میدانید لو یاخذ الله الناس به ظلمه ما ترک علیها من دابه، اگر خدا میخواست به ظلم بندگانش سریعا مؤاخذشون کند، اصلا زمین آتش میگرفت، اصلا موجودی نمیمون رو زمین به گزارش سریع قرآن، اصلا باقی نمیمان. اما خدا چه میکند؟ ستر و ستر که انهو، این قسمت چه جوری گفتن که اصلا انسان خجالت میکشه بگه، که انهو قفل، اونقدر میپوشاند، اونقدر میپوشاند که بعضیا باور میگن اصلا خدا ندید، اصلا قافل است. قفل که انهو قفل، ستر و ستر، اونقدر پوشاند. سنت امحال، این که خداوند مهلت میده به همه، مهلت، اصلا تعجیلی نمی کند در عقوبت. این حلیم بودن حضرت باری تعالی است. و به همین معنا تو ما انسان ها کسی که حلیمه، یعنی دیگران رو به یه اشتباه و یه خطا زود محکومشون نمی کنه، میگه فلانی هم به درد نخوره، اینم امتحانشو داد. نه نه نه، این درست نیست عزیزان، ابدا در زندگی بنامون بر این نباشه که زود به کوچکترین رفتار افراد و اشتباهشون زود پرونده براشون ببندیم و باز کنیم و حسابشون رو روشن. نه اینطور نیست. این فرصت دادن، مهلت دادن و زود مقابله نکردن، زشتی رو زود پاسخ ندادن، گفتار ناپسند رو سریعا عکس العمل نشان ندادن و رفتار رو، اینا برخواسته از اون عقله. وقتی این روحیه در انسان ایجاد میشه، انسان شرح صد متحمل میشه، خیلی چیزا رو میتونه تحمل کنه، خیلی سال میتونه در خودش جا بدهد، ظرفیتش دریاگونه میشه، دریا دل میشه. این جهنم حالا اوجش دیگه ببینید چه میشود در حضرت باری تعالی. فرمود انه کان حلیما. خب بعد این حلیم بودن خدا که تعجیل در عقوبت نمی کند، دست نگه نمی داره، بعد چی میشه؟ حلیمن غفورا. الحمدلله که بعدش چی میاد؟ بعدش مغفرت میاد. خدا دست نگه می دارد، نه اینکه دست نگه می داره که دیگه بزنه پس کله، نه، دست نگه می داره که پرونده رو یه وقتی رو کنه، نه دست نگه می‌دارد که مغفرتش رو شاید طلب کنید، شاید در پی غفرانش بیایید، شاید به این سو حرکت کنید. حلیمن غفورا، بسیار زیباست. و این ها از اون جاهاییست که باید گفت تخلقوا به اخلاق الله، باید به این اخلاق خدا خودمون رو نزدیک کنیم و متصف کنیم. از خدا جوییم توفیق ادب. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق استفاده از ساحت قرآن، فهم آیات، ظرایف و دقایق کلامش رو روزی و بهره همه ما بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن و اطرت کوتاه نگرداند.